دوره مارکس و انگلز رو بررسی بکنیم، ببینیم مارکس چی میگفته، انگلز چی میگفته، شباهتاشون چیه، تفاوتاشون کجاست، بعد برگردیم روی بین الملل دوم خیلی فشرده، بعد برگردیم رو بریم روی چه باید کرد. من لنین رو شخصا به 4 دوره بحثش تقسیم کردم اینجوری که به ذهنم رسید. یک دوره اولیشه، بعد دوره به اصطلاح رشد و نقوشه، بعد یه دوره خاصی هست که به قول معروف به نظر من اوج تکامل نظریه لنین در مورد حزب، منطقه اساسا اون نه چه باید کرده، نه یه گام به پیش و دو گام به پس، بلکه عناصری از ایناست و گسستایی هست. بعد دوره آخرش که باز اون به نظر من یک دوگانگی میبینه آدم توی نظر لنین. بعد از اون به بعد اگه نگاه بکنیم سنت های سیاسی بعد از اون، یکی اون دوره اول بین الملل سوم اون آغازی میشه، بعد اون دولت های نوع شوروی و استالینیزم و اینا، این سنت ها نقش داشتن، اون سنت سوسیال دموکراسیه، در هر صورت اونا هم به شیوه هایی که زیاد مورد بحث ما نیست ولی آدم میتونه بگی که چه ایرادایی داشتن. بعد اون چپ انقلابی یا هرچی اسمشو بذاریم هست که به ویژه بعد از دهه 60 به بعد، دهه 70 به بعد خیلی موقعیتش ضعیف شده تو عرصه بین‌المللی. اینها هم دیدگاهشو ببینیم چیه، بعد از اینها یه سنتزی بکنیم ببینیم چه نکاتی برای حزب به درد ما میخوره. صدای منو داری رفقا؟ صدای من هستش؟ آها، مرسی رفقا. تا اونجا که به مسئله مارکس و انگلز برمیگرده، البته آدم باید واقعا چیز باشه، من 4-5 تا اثری که خوندم و میتونم بگم، یکی آثار خود مارکس، خود انگلز، مانیفست، بعد اون جمع‌بندی بین الملل اول هست، نظریاتشون در مورد اون تشکیل حزب سوسیالیست و آلمان هست، این آثار مال خودشونه. بعد نقدایی که نوشته که مال اون مونتی جانسونه، این انتشارات بیدار همه رو یه جا جمع‌آوری کرده، یکی مال هال درایپره، یکی مال یه آقای فرانسوی الان اصلا یادم اسمش چی و اینا. بعدش هم یه چیزایی هم که خودم به فکرم رسید که فکر می‌کنیم اینطوری باشه بهتر. اون چیزی که از نظر مارکس و انگلز میشه فهمید، یعنی اگه وارد دوره اول بحث بشین، اینی که اینا ها در درجه اول مسئله ضرورت حزب رو درک میکردن، چرا که اعتقاد داشتن که پرولتاریا به صورت یک طبقه باید متشکل بشه. همون بخش اول مانیفست یک جمله هست که اینا دیالکتیک همدیگه است، میگه که کمونیست‌ها پیشروترین بخش طبقه هستند، ولی نه در مقابل احزاب پرولتاریایی دیگه، بلکه در به اصطلاح همبستگی با کل پرولتاریا برای تصرف قدرت سیاسی. پس یک حزب اینجا از ضرورت کشی شکل میگیره که برای تصرف قدرت سیاسی طبقه نیازمند. در این حال اگر شما برید بین الملل اول و اون نتایجشو بخونیم که این بحث معروف مارکس است که رهایی پرولتاریا به دست خودش امکان پذیره، سنتز این دوتا اینجوری نشون میده که در واقع هم ضرورت حزب هست، هم مخالفت و مخالفت خیلی شدید با احزاب جانشینگرا، اونجایی که میگه طبقه کارگر رهایش به دست خودشه ولی پیشروترین بخش پرولتاریا باید سازماندهی بشه. این در مورد نظرات مارکس و انگلز، مخالفتاشون با آنارشیستا، سنت‌های آنارشیستی در مورد مسئله حزب میشه دیدگاه‌هاشون رو دید. تو از جاهای دیگه من چون امروز فرصت کمه فقط به این نکاتی که گفتم اشاره می‌کنم، ولی برای اینکه اگه مقاله‌ای بشه، نوشته‌ای بشه، ضروری هست که این نقل قول هایی که هست اوورده بشه. کلن مارکس و انگلس سه دوره سیاست ها و سنت های حزبی رو دنبال میکردن، خودشون هم توش مشارکت داشتن. دوره اولش همون دوره مانیفسته، دوره دومش تشکیل بین الملل اوله و دوره سومش تشکیل حزب سوسیالیست یا حزب سوسیال دموکرات آلمان هست. اون چیزی که آدم اینجا نگاه میکنه میبینه که مارکس و انگلز یه قالب معین برای حزب دنبال نمیکردن، متناسب با شرایط مبارزه طبقاتی و وضعیتی که داشتن به اصطلاح تو این حرکت سازماندهی شده یا تو اون حرکت سازماندهی شده مشارکت میکردن. اون یه قالب بندی سازمانی براش نداشتن، بلکه بر اساس اون ضرورت تاریخی که ضرورت هم تاریخی هم مشخص که پرولتاریا بر قدرت به دست بگیره و همین که پیشروترین بخش طبقه باید با هم متشکل بشه، این تزها رو مثل اون سنت های سیاسی رو دنبال میکردن بدون اینکه اینو توی یه قالب معینی در بیارن. همینجا باز یک نکته دیگه مشخصه که اینها به شدت مخالف فرقه گرایی بود. منظورشون هم از فرقه اگه دقت کرده باشیم همون بحثای اولیه مارکس و اینا رو خونده باشیم، اونجا توضیح میدن که کسانی که میخوان خارج از طبقه، یعنی همون مسئله آگاهی میشه، خارج از طبقه یه قالب هایی درست کنه و این جنبشیه که واقعی موجودی که داره تداوم پیدا میکنه تو شکل این قالب ها مطرحش کنه. منظورشون بیشتر فرقه اینجوری توضیح میدادن و اسمم میبردن، توضیح هم میدادن که این فرقه ها خسرتشون اینجوریه که یه قالبی درست میکنن و این جنبشون میریزن تو. من یاد اون نظریات خودمون میفتم که اگه یادتون باشه چه ما چه اون حزب کمونیست کارگری چه راه کارگر، هر کدوم در مورد تشکل یابی توده یه کارگری که میرسیدیم این قالبا رو میذاشتیم و سعی میکردیم که جنبش کارگری تو اونا تداوم پیدا بکنه، در صورت که اگر به جنبش واقعی و پویایی درونی خود طبقه کارگر و حرکتش نشون بده هم نگاه بکنیم، هم تو انقلاب بهمن و تشکیل شوراها، هم دورهای پس از اون و هم امروز، نشون میده که این روش در حسرات جالبی نیست. این در مورد سنت‌های مارکس و انگلزه. ولی از دهه 20 به بعد یک نظریه، همون نظریه پراکسیسم مارکس هست در مورد مسئله آگاهی مطرح شد. اگر رفقا بحثای حسن آزاد رو تو این پالتا گوش کرده باشن، خب اون سنت هایی که تا به حال این بحثا جریان داشته رو اونجا بحث کرده، حالا بقیهش میمونه که حتما میاد میکنه. ولی اونجا یه بحثی مطرح میشه از سال 1920 به بعد که لوکاچ مطرح میکنه، بعد کورش مطرح میکنه، بعدها به گرامشی میرسه و از دهه 70 به بعد هم که میبینیم آدم های دیگه خیلی روی این انگوش میذارن و مسئله پراکسیسم رو مطرح میکنن. پراکسیسم هم یعنی سنتزی از نظریه و عمل، یا واقعا اگه بخوایم اسم بذاریم روش میشه عمل آگاهانه نظرمند و تاریخی پرولتاری. این نکته در مورد مسئله آگاهی خوب خیلی اهمیت داره، چون وقتی که به مسئله آگاهی میرسیم میبینیم چه خوب روایت های مختلفی آگاهی میشه، چه تو دوره لنین، چه بعدش و چه امروز که جدل های جنبش کارگری مشاهده کنیم، میبینیم در مورد این مسئله زیاد داره بحث میشه. تفاوتی مشاهده میشه بین نظریه مارکس و انگلز. انگلز یه جایی به این نظریه نزدیک میشه، یه جایی دور میشه. در هر صورت این تفاوت رو من پذیرفتم. حالا بقیه اگه رفقا میشه راجعش توی دورهای دیگه بحث بکنیم، جاش امروز نیست. این مسئله بودی که تو دوره مارکس و انگلز تداوم داشت، یعنی این که پیش حزب به عنوان یک ضرورت برای تصرف قدرت سیاسی، حزب به مثابه پیشروان طبقه و حزب به مثابه اینکه حزبی جانشینگرا نیست بلکه زمینه ساز خودرهایی طبقه کاری. این سه تا نکته تو بحث خود مارکس خیلی اهمیت داره. هیچ جام تقسیم بندی اینجوری نکردن که مثلا کارگرها یه ور، روشنفکرها یه ور، این روشنفکر آگاهی تزریق میکنن، یا برعکس فقط یک حزب خالص کارگری و نمیدونم این سنت های بردگیستی و اون چیزایی که حالا امروز تو جنبش خودمون در تداوم داره به یک شکل دیگه. اینجوری هم من هم تو عمل شما دارم میتونه ببینه، هم تو تشکل هایی که شکل گرفته میتونه ببینه، اینجوری نیست. اما تشکیل بین اون محل دوم یک زمینه اجتماعی داره، به این صورت که اون یک نوشته هست من قبلا ترجمه کردم برای رفقا فرستادم در مورد آینده اتحادیه بین المللی، توی اون یه ذکر میکنه که تو از اینجا به بعد دیگه این تشکل‌هایی که مارکس، انگلز و دیگر فعالین جنبش کارگری روش حرکت میکردن هنوز تو سطح بین المللی بود، منتها هنوز این دولت‌های ملی و سنت‌های به اصطلاح ملی راجع در مورد هر یک جامعه تداوم پیدا نکرده بود، گسترش پیدا نکرده بود. این تحولات اقتصادی همراه با اون سنت‌های سیاسیش، مسئله به اصطلاح خود سوسیالیست توی جامعه معین، توی کشور معین، توی جغرافیای سیاسی معین رو خیلی برجسته کرد. و از این به بعد که می‌بینیم که اصلا بین المللی دوم پایه‌هاش برخلاف بین المللی اول که این زمینه‌های همکاری بین کارگران کشورهای مختلف بود، این بود که اساساً احزاب و گروه‌هایی توی کشورهای مختلف شکل گرفتن، قوام پیدا کردن و حالا میان از طریق این انترناسیونال دو به اصطلاح همبستگی‌هاشون رو چیز می‌کنن. اینو از این نظر توضیح بدم که تو این دوره است که خب هم صنعت رشد پیدا می‌کنه، هم علم خیلی تکامل پیدا می‌کنه و یه نوعی خط به اصطلاح پوزیتیویستی آدم می‌بینه که رو بین المللی دوم حاکم علم انقدر رشد پیدا کرده بوده، مثلا تئوری داروین مطرح میشه و چیزهای دیگه، که اهمیت علم انقدر گسترش پیدا میکنه که این بین المللی دوم هم شدیداً تحت تاثیر قرار میده و مسئله علم یک جوری با اون آگاهی ادغام میشه و یک روایت پوزیتیویستی از آگاهی به اصطلاح رایج میشه توی احزاب کمونیست. و میبینیم که احزاب سوسیالیست اون موقع یا سوسیال دموکرات اون موقع میبینیم که ویژگی های معینشون میشه دو تا جنبش خیلی برجسته تو اون دوره، یکی جنبش سوسیال دموکراسی آلمان و یکی جنبش سوسیال دموکراسی روسیه مشاهده کرد. بر اساس همین تفکر بود که همون تئوری این که خود پرولتاریا نمیتونه به تنهایی حزب تشکیل بده، بلکه این روشن فکران هم که در مقام مغز و پرولتاریا در مقام اون بدنه است که یک پیکره واحد رو میسازن، ولی پرولتاریا نمیتونه با آگاهی دست پیدا بکنه، اینو رسالتش رو میدن به روشن فکرهای اصطلاح بورژوا. این تئوری رو هم کاوتسکی ازش حمایت میکرد، تا حدودی انگلز کرده، مال انگلس ناروشنی داره ولی مال کاوتسکی کاملا روشنه و پلخانوف. یعنی اگه بخوایم بعد جمع بندیش بکنیم می‌بینیم که تو بین الملل دوم برخلاف اون بین الملل اول که به اصطلاح چنین تعبیری از آگاهی و چنین دستبندی‌های موجود نبود، توی این دوره آغاز میشه. با این توضیحات که خب می‌بینیم که هم حزب سوسیال دموکرات آلمان هم حزب سوسیال دموکرات روسیه تحت تاثیر این مسائل قرار می‌گیرن. جمع‌بندی بکنم در مورد بین‌الملل دوم، یه درک پوزیتیویستی از مبارزه طبقاتی هست، یه درک به اصطلاح جانشینگرا در مورد حزب هست، یعنی حزب و اون لایه بالایش که روشن فکرانی هستن که حامل آگاهی هست میتونن این زمینه رو به وجود بیارن. یک نکته دیگه که تو بین الملل دوم واقعا خیلی گسترش پیدا کرد مسئله حزب توده‌ای بوده، یعنی به قول معروف معتقد بودن که این حزب هرچقدر پایه های اجتماعی حزب رو گسترش بدیم، فعالیت های علنی و مستقیمش رو توسعه بدیم، موقعیت اون خیلی گسترش پیدا میکنه و کار به جایی میرسه که حتی انگلز اون نظریه یه مقدمه بر مبارزه طبقاتی مینویسه و انقدر به این دوره خوشبین میشه که فکر میکنه که اگر اینجوری حزب رشد بکنه میتونه از طریق تصرف پارلمان قدرت سیاسی هم تصرف بکنه. یعنی این واقعا هست توی اون مقدمه بر مبارزه طبقاتی. این نمود برنمل دومه تو آغاز قرن بیستم هست که خب میبینیم تو حزب سوسیالیست آلمان تشکیل میشه، یه ساختار متمرکز داره، یه دید جانشینگرا در مورد طبقه داره و متناسب با شرط مبارزه طبقاتی هم دیدگاه های مختلفی درونش جریان پیدا میکنه. همزمان به این که همزمان یعنی دوره بعد از این هست که خب سوسیال دموکرات های روسیه جمع میشن، پلخانوف بگید و کسای دیگه، و حزبی درست میکنن و توی اون کنگره اولش که در واقع خب زیاد جدی نبوده، کنگره دوم که در واقع محل اصلی این جنگ و جدل ها و کتاب های چه باید کرد و یه گام به پیش و دو گام به پس و اینا هست، این که میبینیم که نظریه لنینی حزب، اون چیزی که معروف شد به نظریه لنینی حزب، خیلی برجسته نمیشه. از همون آغازش ما توی لنین دو تا مشکل میبینیم. یه پیشرفتایی داره تو این تئوریاش در مورد چه باید کرد، یه گام به پیش دو گام به پس و نامه در مورد سازماندهی. من اسم این دوره اولیه لنین رو گذاشتم برای خودم دوره آغازین و دوگانگی‌های لنین. از نظر به اصطلاح اون درک پوزیتیویستی از رابطه حزب و روشنفکران و مسئله ناولین آگاهی و مسئله متمرکز بودن و خیلی ساختارمند بودن، خیلی نزدیک به سوسیال دموکراسی روسیه، و از نظر کار به اصطلاح مخفی و تاکید زیادش روی مسئله و حتی اون افراط‌گری هایی که میکنه، میگه که باید مطلقا به اصطلاح اون مرکز چی میگن سازمان انقلابی حرفه‌ای خیلی به اصطلاح اون شرط سخت براش میشموره. طبق تحقیقاتی که این آقای مارسل فاندرلین توی کتابی کرده در مورد لنینیز و یک بازنگری مجدد، نشون میده به نظر من که لنین تحت تاثیر این دو تا سنت سیاسی بود. منتها همینجا هست که لنین در هر صورت میبینیم که هم از سنت بین‌الملل دوم و هم از خود نظریات رایج در جنبش سوسیال دموکراسی روسیه داره گسست میکنه. دو تا نکته توی بحثش به نظر من تو همین سه تا نوشته خیلی اهمیت داره. یکی تمرکز سیاسیش که حالا شکل برنامه به خودش میگیره، شکل نشریه به خودش میگیره و حول به اصطلاح مثلا قدنامه های معین و تاکتیک های معین این نکته رو مطرح میکنه. یه نکته دیگرش در مورد استراتژی انقلابیه، با وجودی که تو اون دوره تحت تاثیر جنبش های دیگه بود، حتی اون انقلاب دموکراتیک که مطرح میکنه میگه به رهبری پرولتاریا، یعنی این حوزه رهبری پرولتاریا رو خب خیلی روش تاکید میکنه. یه نکته دیگه باز تو چه باید کرد هست که اهمیت داره، تو نقد بینش هایی که اساسا منکر این ماجرا میشن، ماجرای آگاهی، اینکه آگاهی هم میتونه بیرون باشه هم میتونه درون باشه و اصلا یک دیالکتیکی لازم هست بین پیشروان انقلابی طبقه و اون روشنفکران سوسیالیست. این نکته هست که لنین اونجا اشاره میکنه، میگه که این آگاهی که فقط از محیط کار بیرون نمیاد، این طبقه کارگر باید تکلیفش با طبقات دیگه روشن بکنه، یعنی بتونه تو استراتژی های سیاسی معین این حوزه ها رو پیگیری بکنه. به نظر من این سه تا نکته خیلی اهمیت داره تو آثار لنین و من به اون نکات، به این سه تا نکته که اشاره کردم، فکر میکنم که نکاتیه که این لینو همون دوره هم از بینورال دوم جدا میکنه، هم از کاوسکی جداشون میکنه، هم از به اصطلاح اون گرایشات راست درون جنبش کارگر. تو بررسی این دوره، یعنی دوره آغازین یا دوره دوگانگی لنین، نقدایی که به اینا میشه به نظر من تو از چند منظر باید بهش درست برخورد بشه. یکی این که این نقد غیر تاریخی نباشه، یعنی مثلا ما نظریات امروز و روایت‌های امروزمون این جمع‌بندی‌هایی که شده رو صاف ببریم از چه باید کرد استنتاج بکنیم، چه تو بررسی مثبت چه تو بررسی منفی این دوتا آثار، بدانیم که خب اونا درگیر اون واقعیت‌های جامعه خودشون بودن. مسئله اکونومیست که همه رفاه میدونن خیلی روش پیدا کرده بود، اینا تو تقابل با اون داشتن این مسئله مطرح میکردن و خیلی حوزه بحث آغشته است با اون رویدادهایی که تو اون دوره تاریخی داشته به وقوع میبرسته و اساسا خود چه باید کرد و یه گام به پیش و به گام به پس یک کتاب مستقل در مورد حزب نیست، بلکه تو اون دوره است داره و در رابطه با اون دوره این نکاتی رو مطرح میکنه. از اون نظر هست که خب این دوره اول یا دوره دوگانگی اول لنین این نکات مثبت داره و اون محدودیت ها رو که تحت تاثیر بین الملل دوم هست، تحت تاثیر نارادونیزم هست تو جنبش روسیه و اون مخفی کاریش خیلی روی اون ماجرا اثر داره. تو این فاصله یه اتفاق تو جامعه روسیه میفته، یعنی بعد از این ماجراها و اون هم انقلاب روسیه و پدیداری شوراها در روسیه است. همونطور که میدونیم بولشویک ها اول اصلا مخالف این ماجرا بودن، چرا که به تبعیت از اون سوسیال دموکراسی اون دوره معتقد بودن که جنبش خود به خودی طبقه کارگر از آگاهی اتحادیه‌ای یا آگاهی ترودیونیستی فراتر نمیتونه بره. این هم خب محدودیت مهمی بودی. وقتی که این مسئله پیدا میشه به نظر من نظرات لنین میبینیم خیلی تغییر میکنه. سه تا نوشته هست، یکی جمع‌بندی 12 ساله هست، یکی در مورد حزب هست که میگه درهای حزب را به روی کارگران باز بکنی، که تو این نوشته تأکید میکنه که تناسب بین کارگران و روشنفکران توی حزب باید به طور قاطعی تغییر بکنه. و خود تجربه این شوراها میبینیم که یه گسستی در نظریه لنین موجود میاره، به طوری که خودش توی این جمع‌بندی 12 ساله می نویسه که اون چه باید کرد و غیر و ذالک این محدودیت رو داشت که ترکه به یه طرف بیشتر خرد شد. دوره این دوره به اصطلاح دوره گسست، وقتی آدم نظرات لنین مشاهده میکنه میبینه که خب تو این دوره خب هم یه پاش این وره هم یه پاش اون وره و هنوز اون پختگی که بعدها آدم باش مواجه میشه در رابطه با مسئله حزب لنین بهش دست پیدا نکرده، از این محدودیت ها برخوردار هست و یه جای این موزره میگیره یه جای اون موزره میگیره. و چون اون موازه مربوط به تاکتیک های سیاسی حزب بولشویک بوده نمیشه واقعا مثلا از اونها یه چیزی برای حزب در آورد. همینجا هم توضیح بدم که به اعتقاد همین آقای فان دن ویندن و به نظر منم درست میگه، بین لنین و بولشویسم همیشه فاصله بود. بعدن تجارب تاریخی رو نشون میده خیلی جای دیگه هست که بولشویک ها موضوعی دیگه میگرفتن، گرایش های درونیشون چیزهای دیگه میگفتن و لنین نکات دیگه شد. ولی همه این حرفا با وجود این نقد هایی که هست باید اینجوری توضیح بدیم که لنین از نظر نقطه به اصطلاح منفی یا نقدی که بهش هست از اون سنت آگاهی از بیرون هنوز گسست کامل نکرده، هنوز اون سلسله مراتب از بالای حزبی رو خیلی بهش تاکید داده، تمرکز تشکیلاتی و تمرکز سیاسی
یک نوعایی تو بحثاش با هم ادغام شده که باید با ملاحظات خاصی از دل اون بحثایی که اون دوره میومده بیرون از دل بحثاش کشید بیرون و تأکیدش به یک حزب مخفیه که فعالیت علنی هم میکنه. این دوره به اصطلاح دومه. حالا دوره ای که هست به نظر من دوره پویش انقلابی لنینه، اینی که خیلی از متفکرین، خیلی از کسایی که راجب لنین شناس بودن، مارکس شناس بودن یا جنبش روسیه رو بررسی کردن یا خودمون میتونیم از این نتایجی بگیریم، اینی که دوران جنگ واقعا مثل یه آواریه که روی سر لنین خراب میشه. از یه طرف جنبش سوسیال دموکراسی روسیه اچ آلمان طرفدار به اصطلاح اون تامین هزینه‌های جنگی میشه، روی کردش به دولت، به دولت خودی و همبستگیش با دولت خودی کارو به جایی میرسونه که از موضع انترناسیونالیستیش گسست میکنه و همین مسائل هست که لنین رو به یک بازنگری مجدد توی شرایط مبارزه طبقاتی هم از نظر تئوریک و نظر سیاسی میکشون. خیلی کارهایی که شده نشون میده که لنین تو این دوره اصلا مثلا دیدگاه فلسفیش نسبت به ماتریالیزم و امپریو کریتیسیسم تحول کیفی پیدا میکنه. تو یادداشت‌هایی درباره دیالکتیک با وجودی که اصلا ایدئولوژی آلمانی رو نخونده بودن یا آثار اینجوری به این شیوه که امروز بحثش باش مجادله نکرده بودن، نقل قول‌های مشخصی است که چه برداشت کم و بیش نزدیک به مارکسی در مورد متد هگل داره و اساسا تو بررسی جنبش‌های انقلابی ما تو این دوره هستیم که تو این دوره شاهد هستیم که نظریات لنین گره میخوره با تزهای آوریل، بهترین آثارشو مینویسه، دولت و انقلاب، کاوتسکی و مرتضی و تمام آثار لنین که واقعا از نظر متدولوژیک هنوز هم از اعتبار مهمی برخورداره تو این دوره نوشته میشه. این دوره همزمان هست با اون پویایی جنبش کارگری در خود روسیه، مسئله جنگ و به اصطلاح اون بحرانی که پدیدار شده و تو دوره یک جنبش معینی رو به وسط میدون میاره و میبینیم که اون انقلاب فوریه شکل میگیره. تو این دوره مشاهدات عینی و مداخله‌گری هایی که لنین کرد توی اون حس 3-4 تا موضوع با اهمیت رو در ارتباط با حزب مطرح میکنه. یکیش تغییر دیدگاهش در مورد خودانگیختگی بود. اگه دقت بکنیم اونجا میگه همه قدرت بعد از انقلاب فوریه به دست شوراها، خود شوراهایی که به طور خودپو از دل جنبش کارگری به وجود اومده بودن. اون خودپویی هم همونطور که رفیق سعید دفعه قبل توضیح داد، این که تو هر خودانگیختگی یه نوعی سازمان هم هست، بالاخره رهبرانش تصمیم میگن چه روز اعتصاب کنن چه روز نکنن غیر وزاله. یه تاکید خاصی روی اینه و تاکید خاص مجددی روی سازمان یا حزب و میبینیم که از بهمی‌آمیختگی اینهاست که اون حزب و این جنبش توی رابطه دیالکتیکی قرار میگیرن و بزرگترین پیامدشون میشه تو خود انقلاب اکتبر شکل گرفته. بعد تأکیدش رو استراتژی انقلاب سوسیالیستی، یعنی تو حوزه استراتژی خیلی روی نکات تأکید میکنه. تصرف قدرت و اون هارمونی جنبش توده‌ای رو با هم پیش میبره. این دوره پویشش واقعا یکی از مهمترین دوره هایی که توی بررسی رابطه خودانگیختگی و سازمان به عنوان یکی عناصر مهم هست در رابطه با استراتژی انقلاب سوسیالیستی، در رابطه با به اصطلاح خودسازماندهی طبقه، نکات خیلی به نظر من با ارزشی است که باید دادن بهش با دقت کافی نگاه بکنه. اما از سال 1920 به بعد عواملی باعث میشه که این دوره پویش انقلابی درگیر یک سری وقایع اجتماعی میشه، فروکش برآمد انقلابی تو خود روسیه، جنگ داخلی، مسئله بازسازی اقتصادی روسیه، فروکش برآمد انقلابی تو کل اروپا و به ویژه شکست انقلاب آلمان، همه و همه باعث میشه که ما میبینیم تو ایرانی اینجا باز دوباره توی دوگانگی وجود داره. یه جا تاکیدش خیلی روی حزب، یه جا تو شوراها است. و خود من وقتی که این کتاب ایچ کار رو میخوندم، دو مرتبه داشتم نگاهش میکردم، این که تاریخ انقلاب روسیه رو نوشته و یکی از معتبرترین هاست در مورد اون تاریخ، هر جا که آدم نگاه میکنه میبینه که دیگه اصلا این شوراها پیداشون نیست. همه حوزه های تصمیم گیری، پیشروی و توسعه به اصطلاح جامعه روسی و شبکه بین المللیش به اون حزبه واگذار شده. یعنی تو عدل اجتماعی ما میبینیم که اون رابطه جنبش خودپو و خودسازماندهی طبقه کارگر و اون خودرهایی که مارکس تاکید میکنه تبدیل میشه به یه حزبی که جانشین اون طبقه شد و عملا جانشینش داره به جای اون تصمیم میگه. دست کم تو دو تا سه تا از این بین الملل ها میشه این آثار رو دید. تو جمع‌بندی که از حزب میکنن میشه این آثار رو دید. ممنوعیت فراکسیون از طرف خود لنین باز بیانگر اینه که تحت تاثیر این شرایطی که بوده خیلی خودش رو منوط میکرده به اصطلاح راه های گریزی که از این دوره سخت گذر بکنه و در این حال اعتراض میکرده که این دولت در واقع تزاری هست. این چهار دوره بود که من حالا خیلی فشرده نکات و سرهمبندی ها و سرتیتراش رو گفتم. فقط میخواستم بگم که نظریات لنین در مورد حرز دوچار این تحولاته. اون چیزی که ازش میشه آموخت این چیزاست. یکی این که ضرورت سازماندهی بخش پیشروی پرولتاریا، یکی پیوستگی، این تو خود حزب پیوستگی و تداوم در خود مبارز است. وقتی جامعه وارد یه رکود میشه و یا در وارد یه برآمد میشه تو دوره رکود، خب میدونیم جنبش های عمومی و توده یه طبقه کارگر هم دوچار رکود میشه. حالا میتونی رکود دلایل مختلفی داشته باشه، مثلا رفرم شده باشه یا چه میدونم اصلا خود جنبش کارگری دوچار شکاف و گسست شده باشه، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. ولی این حزب به مثابه اون بخش پیشرو طبقه کارگر و سازماندهیش، این پیوستگی و تداوم کارش تو هر دوره مورد نیاز هست و از این نظر هست که خود بستر به اصطلاح تجربیات انقلابی، پراتیک انقلابی، تئوری انقلابی همه میتونه از طریق اون به اصطلاح بازسازی بشه و خود مسئله سازماندهی هم یکی از اوناست. از لنین اگه بخوام نکته خوبش رو باز دریافت بکنیم، تمرکز سیاسی، یعنی میگه حول برنامه، حول سیاسی، حول استراتژی حزب باید متشکل بشه. حالا من اضافه میکنم که نه شخص خودم، این تجربیاتی که داریم، این تصمیم گیری ها تو حوزه استراتژیک از طریق به اصطلاح دموکراتیک انجام بگیره و تقسیم کار برای عملی کردن اون باید رایج بشه. حالا سانترالیزم دموکراتیک هر چیز که میخوام اسمش رو بذاری میشه اینطوری فرق میشه. در مورد تمرکز تو اصل تشکیلات یک نکته لنین داره، خب اونم شرط موازی طبقاتی تو هر جامعه هست، جایی که اختناق هست غیر از ذلك ممکنه که این به اصطلاح شر و ضرور، یعنی این پذیرش یک سری روابطی که از روی ضرورت مبارزه طبقاتی تصمیم گیری های مشترک یا حوزه های به اصطلاح عمل مشترک به مراکز دیگه ای واگذار میشه، میتونه تو هر جامعه متناسب با اون شرط مبارزه طبقاتیش بررسی میشه. ولی جوهر بحث اینه که ما تمرکز و تمرکز سیاسی بفهمیم، همونطور که اون موقع نشیه میدادم غیر و زالکی و از این طریق میخواستم متمرکز کنم و یادم نره که جنبش کارگری روسیه خیلی قوی بود و به بلشویک ها نفوذ زیادی در اون داشتن. همه به اصطلاح مخالفین و موافق لنین روی کارگری بودن این حزب به اصطلاح اختلافی ندارن. تفاوت های مارکس و لنین هم با از نظر دو دوره تاریخی، همون که اون دولت ملت ها و ادغامشون تو سرمایه های ملی و تشکیل احزاب تو حوزه ملی رو باید این هم در نظر داشت، و از همه مهمتر اینه که لنین همواره و پیگیر درگیر یک فعالیت های انقلابی. اگر بخوایم نقطه برجسته لنین رو توی مفهوم مارکسیستیش بفهمیم، به نظر من اون رابطه‌ای که بین خودانگیختگی و سازمان توی انقلاب روسیه به وجود اومد و اوج تکامل به اصطلاح این همگرایی بود، این رابطه دیالکتیکی بین خودانگیختگی و سازمان یا حزب و جنبش توده‌ای طبقه کارگر اشکال متفاوتش، تأکیدش رو استراتژی انقلابی، همکاری روشنفکران سوسیالیست و پیشروهای طبقه است. توی مارکس هم اینجوری بوده، یعنی این واقعا هیچ کس نبوده که این همکاری رو نفی بکنه. نقدای جدی هم به فرقه گرایی داشته، این چیزاییه که میشه از خود لنین آموخت. اما در مورد مسئله آگاهی و غیرازاله خب اشکال داشته، در مورد نمیدونم سازماندهی اون تاکید خیلی زیادش به اون روابط بروکراتیک به نظر من خیلی اشکال داشته و مسائل دیگه که قبلا برشه بود. تو این حوزه من یک نکاتی رو در مورد آگاهی بهش اشاره میکنم، فقط میگم نکات به دلیل این که خب در مورد این مسئله آگاهی و رابطهش با عمل، یعنی تئوری و عمل، این مسئله آگاهی نقش مهمی بازی میکنه. ببینید که این آگاهی چجوری فهمیده میشه. ببینید آگاهی یعنی اگه بخوام بگیم که دانش موازی طبقاتی یا دانش موازی سوسیالیستی، منظورم آگاهی سوسیالیستیه دیگه ها، یا آگاهی طبقاتی یا آگاهی اتحادیه دیگه، چون آگاهی حوزه های مختلفی داره، به هم دیگه به هم پیوسته است و از اشکال مختلفی از فعالیت و عمل اجتماعی و تاریخی به اصطلاح طبقه کارگر به وجود میاد. اگه مثلا به من این بحث رو جدا از اون بحث های لنین و غیرازاله مطرح میکنم، مثلا تجربه سنت های اجتماعی، مثلا شکلی پاتوق ها، محل تجمعات، کلوپ های فرهنگی و خیلی از جنبش هایی که نگاه کنید از این طریق روش پیدا کردن تو مثلا آگاهی خودشون گسترش بدن. آگاهی در محیط کار یا آگاهی کارخانه یا آگاهی صنعتی، این آصف بیات خیلی این مسئله خوب شکافته. وجود رسانه های کارگری، آگاهی بیواسطه، یعنی آگاهی که عمل مستقیم خود کارگرا یا اون آگاهی عمل انسانی به وجود میاد، خیلی گسترده و آمشگی. آگاهی باواسطه، یعنی این که این آگاهی از طریق میانجی های مختلفی زمینه دروس پیدا میکنه. مثلا چه میدونم چهار تا روشنفکر میشینن اوضاع سرمایه‌داری به معنی رو تعلیم میکنن، چهار تا میشینن راجع به جنبش کارگری تعلیم میکنن، یک رابطه رفت و برگشتی بین این و جنبش کارگری به وجود میاد، این و این اثر میذاره، اون یکی روی اون اثر میذاره. اینا حوزه های به اصطلاح مختلف آگاهیه که در کنارش باید به اصطلاح اون، چون آگاهی چیز متناقضیه و ممکنه که به اصطلاح تو دوره‌های مختلفی دچار شکاف و اختلال بشه. اون عناصر ضد آگاهی، یکیش همون ایدئولوژی طبقه حاکم، بحث معروف ماست، مارکس، سرکوب و اقناس، یعنی یه جایی از طریق سرکوب یه جایی از طریق اقناع، مثلا نقش رسانه ها، صنعت رسانه، اگه امروز بخوام بررسیش بکنیم، یه جاهایش از طریق نهادهای سرکوب توی جنبش کارگری، مثلا چند دانی نهادهایی که خودمون تو جامعه خودمون میتونیم باش مشاهده بکنیم، مثل چند انجام اسلامی ها یا نهادهای کنترلی که اونجا وجود داره. گسست و پارگی در اون خود جنبش کارگری، فقدان یک درک معین از به اصطلاح رابطه پیشروان طبقه و خود جنبش توده های طبقه کارگر هست که حالا فرق گرایی بخشی از اون. حالا حسابات من اینو توی اینجا توی حوزه در مورد یعنی این سرتیتر نکات رو گفتم که شاید حالا یه دوره وقت بشه آدم بتونه اینا رو بنویسه. از میتونیم بگیم دست کم نیمه دوم دهه 20 به بعد، به ویژه توی این آثار اواخر اون بین الملل سوم و بعدم استالینیست و بعدم شکلی این بلوک های بین المللی و نقش به اصطلاح بلوک شرق، یک روایت که به نظر من یک سنت بروکراتیک و یک روایت بروکراتیک از لنینه، میبینیم که توی دو دسته از گروهبندی های سیاسی که با هم مخالف بودن جالب جا میفته. یکیش همون حالا اصطلاحا میگن کمونیسم روسی یا کمونیسم چینی، چی که میخوام اسمشو بذاریم، این میشه چه باید کرد و یک گام به پیش دو گام به پس و اون آثار اولیه لنین برون اون در نظر گرفتن عمل اجتماعی لنین، تغییر نظراتش تو دوره های مختلف و یک تئوری منجمد ساختن از مسئله به اصطلاح این تئوری هاست که توجیهگر بروکراسی حاکم بود دیگه. بروکراسی که از نظر من فعلا تو حزب دارم میگم، تو درک از مفهوم حزب میگم، نه در تو دولت، اون خودش بحث دیگه است که خودش منجر به اون سوسیالیسم از بالا میشد دیگه. این هم تو احزاب پروشوروی بوده هم توی احزاب چپ انقلابی. متاسفانه خود ما اگه بیایم این پروسه گذشتمون رو بررسی بکنیم، چه اونایی که حالا طرفدار شوروی بودن، چه اونایی که موقع وسط داشتن مثل ما، چه اونهایی که مخالفش بوده، ولی تو حوزه حزبی همین تئوری ها همین نظریات رو پذیرفته بودن و این نظریات چیزی جز به اصطلاح جوهر اصلیش چیزی جز اون درک جانشین گرایانه از حزب نبوده، یه درک و روایت بروکراتیک از سازماندهی که ضرورته، همونطور که من تو دور اول بحثم گفتم، با توجه به استنتاجی که مارکس از شرایط مبارزه طبقاتی و وضعیت طبقه کارگر یا پرولتاریا میکنه و اتفاقا در تقابل با اونه اگه این تجارب رو بررسی بکنیم. و بعد از میتونیم بگیم دهه 70 و به ویژه قرن اخیر، ما نیازمند یک بازنگری مجدد به این تئوری ها هستیم. عناصر جدیدی وارد این به اصطلاح مفهوم حزب یا سازماندهی بخش پیشروی طبقه کارگر که در برگیرنده روشنفکران سوسیالیست و اون پیشروان کارگری هست شده. نقدهای زیادی تو این دورهای تاریخی بوده، مثلا نقد کمونیسم چپ که تو رابطه خودانگیختگی و گروهی و سازمان یه سری نکات داره به نظر من خیلی درسته، خیلی آموزنده است. نقد کمونیسم شورایی هست، نکات مطرح میکنه که واقعا با ارزشی باید ازش یاد گرفت. در این حال نکات منفی هم دارن، اون نکات منفیشون اونجای برجسته میشه که وقتی که تو نقطه نهایی ازشون میپرسن یا در مقابل این پرسش قرار میگیرن که خب در رابطه با این وضعیت چیکار باید کرد، اونها به این وجه میرسن که این حزب ضرورتاً بل اجبار به طور جبری بروکراتیک میشه، بنابراین اساساً تئوری حزب رو گذاشتن کنار و در مورد کارکرد خودشون هم وقتی ازشون پرسش میشه میگن ما یه بخش گروه هایی رو بازی میکنیم که از طریق ترویج و تبلیغ نظریاتمون بدون اعمال فشار به طبقه کارگر میخوام نظریاتمون رو پیش ببریم و از این طریق میشه حرکت کرد. خب اینو یه جوری بهش نگاه بکنیم، اون روی سکه اما آگاهی از بیرونه دیگه. این در مورد اون مسئله بود. به انضمام این که در رابطه با به ویژه در رابطه با خودانگیختگی و سازمان نکات ویژه و ارزشمندی دارن که باید ازشون یاد بگیریم. حالا به نظر من مختصات حزب در دنیای امروز چجوریه؟ من فکر میکنم که نکته برجسته‌ای که از خود لنین، مارکس و دیگر اندیشمندان جنبش سوسیالیستی باید آموخت یکیش خود استراتژی انقلابیه، یکی تأکید بر اون ضرورت برای تصرف قدرت سیاسی و اینکه بخش سوسیالیست طبقه کارگر باید حتما سازماندهی بشه. حزب لازمه، چرا که تداوم و پیوستگی تو جنبش کارگری و سوسیالیستی از طریق حزب میتونه تداوم پیدا بکنه. تمرکز سیاسی یعنی به اصطلاح باور به یه استراتژی، به یک برنامه، به یک خط و مش و عروضش، رسانه، نشریه، امروز این شبکه های وسیع به اصطلاح توزیع اطلاعاتی و غیر وزالکینه همه لازمه. تمرکز تشکیلاتی امروز از دو طریق شده، یکی از طریق کار شبکه‌ایه. من این کار شبکه‌ای رو توضیح بدم بعد سوء تفاهم پیش نیاد. ببینید خارج از اراده ما الان شما مثلا این سیستم های خبررسانی رو که مشاهده میکنید میبینید که از این سیستم تبعید میکنید، یا به قول فکر میکنم رفیق سهراب بود میگفتش که این کارگرای شرکت واحد و اون کمیته هماهنگی وقتی میخواستن مداخله بکنن تو اول ماه امسا مثلا از SMS استفاده کرد. یک نوعی از این نوع کارهای شبکه‌ای، شبکه‌ای به این مفهوم که حتی اصلا تو خود جنبش کارگری هم نگاه میکنیم الان میبینیم که شبکه های مختلفی اون تو جریان داره دیگه. یا تو جنبش جوانان رو نگاه میکنیم میبینیم که یه جریانشون از طریق واکنش اجتماعی آدم میتونه مشاهده کنه. و کار متمرکز سیاسی یعنی همگیری کار انعطاف پذیری که در حد امکان و متناسب با شرایط مبارزه طبقاتی تو هر جامعه سازماندهی بشه از ضروریاتش. که مسئله آگاهی رو که همون مختصاتش رو گفتم، چون تو این دیدگاه جنبش خود انگیخته طبقه کارگر همینطوری میتونه به سمت آگاهی بره، اشکال دارن که اون عناصر ضد آگاهی هم عمل میکنه. در نظر گرفتن دیالکتیک خود انگیختگی و سازمان، این رابطه بین این دوتا خیلی اهمیت داده. بس طبقه کارگر تو جنبش حزبی طبقه کارگر و غیر وزاره دست من تمام شکرم یه دری میزنم نبینم چه کسی هست. مرس. بله در هر صورت رفقا این نکاتی بود که من سعی کردم به این تو این دورهای مختلف بهش اشاره بکنم. به نظر من بد نیستش که ماها بعد از این یه جمع‌بندی داشته باشیم از این بحثا و اون جمع‌بندی رو دست اونجا که توافق عمومی داریم راستای توافق بکنیم توی دوره‌ای برای فعالیت. سرتون خیلی درد آوردم، خیلی حفظ. من خواستم که با این دوره بندی ها اشاره بکنم که چه اتفاقایی افتاد و ما رو چه نکاتی میتونیم انگوش بزنیم. صحبت دیگه
خسته نباشی از بحث جالبتون و نکات مهمی که به هر حال ارائه دادیم. گرم نکنه خسته نباشید دوستان. رفقا اگر که سوال یا چیزی هست لطفا بکنید، در غیر این صورت که بذاریم واسه هفته آینده رو بذاریم واسه جمع‌بندی این سه تا جلسه ای که صحبت شده و یکی دو تا بعدن تا هفته آینده میتونیم صحبت بکنیم، یکی دو تا از رفقاها چیز بشن که مثلا این جمع‌بندی کنن و این جمع‌بندی همینطوری که رفیق سید هم گفت بشه به هر حال رانایی واسه رانمای عملی بشه. به هر حال مرسی. رفیق سید، چهار تا مشخصی یا چهار تا دورانی که شما مطرح کردید امکان داره سالهاشو بگید، مثلا دوره اول از چه سالی بود، چه حدودی مثلا شروع شد و دوره مثلا فرض کن پایانی که چه سالهایی بود؟